است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و احد عزیزاده برنامه خبری یک شنبه 12 ماه آگوست پیشکش میکنیم. سقوط فاجعه‌بار سطح یک بند برق در جنوب لاووس، هزاران آواره و شمار زیاد تلفات به بار آورد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری پیشکش میشه. اما قبل از همه احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تجدید سلام. مقام های افغانستان گفتند که در نبردهای اخیر به ویژه جنگ 3 روزه اخیر در ولایت غزنی بیش از 100 سرباز اردو و پلیس افغانستان کشته شده اند. با گفته مقام های امنیتی افغانستان بیش از 1000 جنگجوی طالب که از حمایت استخبارات پاکستان و لشکر طیبه برخوردارند بر مرکز ولایت غزنی یورش بردند. هرچند به دلیل قطع ارتباطات تلفنی و دسترسی اندک خبرنگاران به ساحه، ارقام دقیق تلفات این جنگ مشخص نشده است. با این حال، به گفته باز محمد همت رئیس شفانه غزنی، 112 کشته و 142 زخمی به آن شفخانه منتقل شده اند. آقای همت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که اکثر کشته ها و زخمی شدگان که به این شفاخانه منتقل شدند ملباس با یونیفرم اردو و پلیس افغانند و ای گفته است که هر ساعت شمار بیشتر کشته و زخمی شدگان به این شفاخانه انتقال می‌یابد. چند پیش طالبان گفته بودند که در نبردهای آن گروه سربازان افغان اولویت نداشته و هدف نخست آنان قوای خارجی مستقر در افغانستان خواهند بود. رئیس شفخانه غزنی ضمن کمبود امکانات و وسایل این شفخانه گفته است که به دلیل کثرت انتقال زخمی شدگان به این مرکز صحی، اکنون حتی بسترهای بیماران در دهلیزهای شفخانه گذاشته شده است، چون به گفته وی همه اتاقها مملو از زخمی شدگان است. از تلفات غیر نظامیان افغانستان در این جنگ نیز اطلاعات دقیق در دست نیست، اما به دلیل درگیری شدید در داخل شهر شاید افراد ملکی نیز صدمه دیده باشند. جنرال محمد شریف یفتلی، لیدرسیز قوای مسلح افغانستان، روز یک شنبه گفت که جنگجویان طالب در ساحات مسکونی سنگر گرفته و از غیر نظامیان به صفت سپر انسانی استفاده می کنند. فرید احمد مشتعل، قماندان امنیتی ولایت غزنی، به نیویورک تایمز گفته است که بیش از 1000 طالب مسلح در حمله به شهر غزنی شرکت داشتند که به گفته وی در حدود 500 تن آنان کشته شده اند. آقای مشعل همچنان گفته است که قوای کمکی به شمول سربازان افغان و نظامیان آمریکایی برای سرکوب کردن طالبان وارد نبرد شدند، اما وی در مورد تلفات قوای نهایی افغان جزئیات ارائه نکرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که پلان 5 ساله جوانان ایجاد شده که بر ظرفیت سازی و ایجاد فرصت کاری برای جوانان متمرکز است. با گفته این وزارت، سازمان ملل متحد تعهد کرده که 62 میلیون دلار برای تطبیق این پلان کمک خواهد کرد تا جوانان افغان از وضعیت کنونی بتوانند گذار کنند. در افغانستان روز جوانان در حال تجلیل شد که بخش اعظم جوانان افغان بیکارند. برخی دیگر معتقدند که جنگ و ناامنی ها باعث روی آوردن جوانان به اعتیاد به مواد مخدر شده است. در این میان ده ها جوان تحصیل کرده روزها در جستجوی کار هستند و میگویند چشمانداز روشنی انتظار آنها را ندارد. ارقام نشان میدهد که از 10 میلیون جوان واجد شرایط کار در افغانستان، 4 میلیون آنان شغل دائمی ندارند و 800 هزار جوان به گونه مطلق بیکار هستند. برخی ها میگویند که در ولایات گروه های مخالف مسلح دولت از جوانان بیکار سربازگیری میکنند و یا از آنان در کشت و تولید مواد مخدر استفاده میکنند. مقام های امنیتی در قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان میگویند که در پی حمله گروه طالبان در پسته های دفاعی در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب شماری از این نیروها کشته و زخمی شده اند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال، میگوید که در این حمله 5 نیروی دفاعی کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته رضایی در این درگیری ها 13 فرد گروه طالبان نیز کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته مقامات قول اردوی شاهین در گیری ها هنوز هم به صورت پراگنده در بخشای از این ولسوالی جریان داشته است. پیش از این گزارش های تایید نشده حکایت از هجوم گروهی طالبان کرده و اشاره شده بود که کمپ چینایی ها در نزدیکی ولسوالی غرماچ و فاریاب به تصرف طالبان در آمده بود، اما مقام های محلی در فاریاب با رد این گفته ها می گویند که هنوز این ولسوالی در تصرف نیروهای امنیتی است و اما بخشای آن شاهد نبردهای شدید با افراد طالبان است. شورای عالی صلح افغانستان ضمن تایید دیدار هیئت گروه طالبان با مقامات ازبکستان در تاشکند گفت که این مذاکرات در تماس و مشوره با افغانستان صورت گرفته است. مقام های ازبکستان و هیئت از گروه طالبان بر ریاست شیر محمد عباس استانگزی از 6 تا 10 مایگز در تاشکند مذاکره نمودند. قوای امنیتی مصر روز یک شنبه ادعا کردند که آنها 12 دهشت افغان را در یک برخورد مسلحانه در شمال شبه جزیره سینا که در آنجا گروه دولتی اسلامی فعال است کشته شده اند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
اردوی مصر از ماه فوریه به این سو عملیات عمده ای را در سینا جهت نابودی کامل گروه داعش برا انداخته است. تبادله مرگبار آتش در شهر ساحلی العریش وقت رخ داد که مقام های این کشور اطلاع یافتند که عناصر دهشت افغان در ساحه پنهان شده اند. مقام های مصری از تلفات عساکر چیز نگفتند. به قول منابع مصری، سلاح، مهمات و وسایل انفجاری نیز در این عملیات به دست نیروهای مصری افتاده است.
یک سال پس از راهپیمایی شالزویل، گروه سفیدپوستان توافق طلب این بار امروز یکشنبه در واشنگتن دی سی راهپیمایی می‌نمایند. این در حالی است که والی ایالت ویرجینیا در منطقه شالزویل حالت اضطرار را اعلام نموده و ورود افراد بیشتر به شهر مسدود شده است. رئیس جمهور ترامپ بر اتحاد در برابر نجات پرستی تاکید کرده است. رهبران 5 کشور اطراف بحیره کسپیان یک موافقتنامه عمده را روی موقف قانونی آن به امضا رسانیدند. برای رسیدن به این موافقتنامه کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برای 20 سال مذاکره کرده اند. این توافقنامه به روز یک شنبه در شهر اکتا و قزاقستان به امضا رسید. هنوز در مورد محتویات آن چیز گفتن نشده است. در پی درگیری با مهاجمان مسلح در ساختمان در یک منطقه مسیحی نشین در عمان پایتخت اردن 4 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
به نقل از مقامات اردن، پس از ختم این درگیری ها که منجر به تخریب یک ساختمان نیز گردید، جسد 3 تن از مهاجمان از مخفیگاهشان بیرون کشیده شده است. گفته می شود این حملات که از روز جمعه و در پی انفجار یک بم ساخت خانه در یک جشنواره موسیقی در یک منطقه مسیحی نشین آغاز گردید، از مرگبارترین درگیری ها بین مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی اردن بوده است. مقامات این کشور در مورد هدف این حمله کنندگان چیز نگفتند و تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است.
و خبر اخیر، فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند که در اثر انفجار در شمال آن کشور حداقل 18 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان مشکلات در جریان جنگ غزنی را میپذیره، ولی میگوید که این جنگ استخبارات منطقه سازماندهی و عملی کرده. خیرالله رسولی در این باره گزارش میده.
جنگ غزنی وارد سومین روز خود شد. وزارت دفاع دلیل کندی عملیات نظامی را جلوگیری از تلفات ملکی، ضایعات تأسیسات عامه و تخریب شهر غزنی خوانده است. در حال حاضر با کسانی که در داخل شهر غزنی بسر می‌برند امکان برقراری ارتباط وجود ندارد. جنرال محمد شریف یفتلی لیدر سیز افغانستان که بر روز یک شنبه در مورد وضعیت امنیتی غزنی به خبرنگاران معلومات میداد گفت که 20 تا 21 گروه تروریستی در جنگ غزنی حضور دارند و هم اکنون افراد لشکر طیبه در جریان جنگ در آن ولایت کشته شدند. جنرال یفتلی ادعا کرد که استخبارات پاکستان در پشت این جنگ قرار دارد و به دلیل گرم شدن گفتگوهای صلح این استخبارات در پی بی‌ثباتی مناطق است.
پاکستان تخته خیز تروریسم بین المللی است. هر کسی که از هر جایی می آید اول به پاکستان می آید، پس از آن که آنجا مسلح و تجهیز شدند به افغانستان می آیند و به جنگ رو می آورند. حمایه اساسی که در ظاهر وجود دارد آیسای پاکستان قرار دارد. در عقب آن آیسای پاکستان قرار دارد.
هنوز پاکستان در مورد ادعای تازه این افسر بلندپایه نظامی افغانستان چیزی نگفته است، ولی پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده است. همچنان جنرال یفتلی هر گونه بی‌توجهی در مورد امنیت غزنی را رد کرد و گفت که نیروهای امنیتی از قبل پیش بین چنین حمله طالبان بودند. به گفته جنرال یفتلی در این نبرد 3 روز تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد شده است، اما او ارقام مشخص به خبرنگاران نداد. اما وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا تایید کرد که در جریان درگیری‌های غزنی بیش از 32 تن نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. بهار مهر مشاور روابط استراتژیک وزارت داخله به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که درگیری نیروهای تازه نفس با طالبان در حومه شهر غزنی جریان دارد و این نیروها در حال پیشروی هستند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان کنترل بسیار از ساحه در داخل شهر به دست دارند. محبس به کنترل ما، قماندانی امنیت است، سیاست عمومی امنیت ملی است. تمام نهادهای ملکی و دفاعی در کنترل نیروهای ما، فقط دشمن در حومه های شهر تلاش و تحرکاتش وجود دارد.
از سوی دیگر بر بنیاد ادعای نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی، ولسوالی خواجه عمری این ولایت دیشب به دست طالبان سقوط کرده است. آقای فقیری گفت که امروز یک شنبه نیز درگیری پراکنده در ساحات قلعه شاده و حوزه اول جریان دارد. برخی فعالان مدنی غزنی در کابل وضعیت آن ولایت را نگران کننده خواندند. خاطره یکی از این فعالان که در نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که منازل مسکونی در نزدیکی ساحات قرار دارند که حمله طالبان صورت گرفته و مسئولیت جانی افراد ملکی در آن شهر با خطر مواجه است. خاطره با اشاره به نیازمندی های روزمره باشندگان شهر غزنی گفت:
از طریق نل آب می گرفتند، احتمال زیاد اکثر خانه ها ممکن آب نوشیدنی نداشته باشند و خانم ها و اطفال در او شرایطی که بسیار جنگ است، خدا می داند چقدر وضعیت روحی از اونها خراب باشه. خواست ما همی است که هرچی عاجل کمک هایی که رسیده باید رای کابل غزنی باز شود، زخمی ها به کابل انتقال شود و نیروهای امنیتی بیشتر هم از طریق هوایی و هم از طریق زمینی داخل غزنی شوند و اقدامات عاجل را انجام بدهند.
مقام های افغان تایید کردند که طالبان برخی تاسیسات عامه را آتش زدند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان ادعا کرده است که افراد این گروه دیشب ولسوالی خواجه عمری را تصرف کرده و چندین سرباز را دستگیر و به قتل رساندند. به ادعای وی جنگجویان این گروه تمام ساحات را که تصرف کرده اند در کنترل دارند و میدان هوایی کهنه را تصرف و تجهیزات آن را آتش زدند. اما لیدر سیز افغانستان در کابل گفت که نیروهای افغان تمام توانمندیشان را به کار میبرند و تا 2 روز آینده وضعیت غزنی بهبود خواهد یافت. تصفیه شهر غزنی، بازگشایی شاهرهای کابل کندهار و تامین امنیت مطمئن کمربند امنیتی غزنی را جنرال یفتلی از اولویت های نیروهای امنیتی افغان خواند. جنرال یفتلی از باشندگان غزنی خواست که با نیروهای امنیتی همکاری کنند و جنگجویان طالبان را در ساحات مسکونی جان ندهند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از دریافت فهرست نهایی کاندیدان از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی که قسمت اعظم افراد حذف شده در فهرست اولی دوباره از سوی کمیسیون شکایات ابقا شده، طی مراسم خاص در یک جلسه علنی و شکل قرعه شماره خاص کاندیدان توضیح کرد که در آینده در ورقه‌های رایدهی چاپ میشه. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز یکشنبه در یک جلسه علنی شماره خاص هر کاندید ولسی جرگه سال 1397 خورشیدی را به اساس قرعه به کاندیدان توزیع کرد. در گذشته ها اعتراض وجود داشت که شماره های خاص و محلات خاص که مانند نشان انتخاباتی برای جلب توجه رای دهندگان مهم می باشد، از سوی کمیسیون برای کاندیدان مشخص توضیح می شد که به نحوی فساد شمرده می شد. دکتر گلاجان عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در محفل توزیع شماره ها برای کاندیدان سخنرانی می کرد، گفت این بار در توزیع شماره های خاص برای کاندیدان فساد وجود نخواهد داشت. کاندیدان و همه مردم افغانستان باید به کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد بکنند و روند توزیع شماره ها به صورت شفاف و علنی پیش برده می شود و فرمایش هیچ کس در این پروسه ملی پذیرفته نمی شود.
بیرون که گنگوسی دی چه پا کمیسیون که کم فساد وجود لری، دشمیرو پا ویشنه که کم فساد وجود لری.
در بیرون آوازه هاست که در کمیسیون فساد وجود دارد و در توزیع شماره ها هم فساد وجود دارد، اما کمیسیون و رهبری کمیسیون تصمیم گرفته است و متعهد است که به تمامی این گونه آوازه ها نقطه پایان بگذارد. با توجه به تجارب تلخ گذشته و حذف نام شماری از کاندیدان ولسی جرگه از فهرست ابتدایی و فهرست نهایی در محافل سیاسی بیشتر بحثات بر محور استقلالیت کمیسیون چرخش دارد، اما امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر بر بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون تمرکز نموده تلاش داشت تا به مردم افغانستان اطمینان بدهد که کمیسیون بی‌طرف است، باید بالایش اعتماد کرد.
بل استقلالیت همیشه جمنیو، هیچ وقت دی مداخله اجازه نورک. شعار ما است که به بی‌طرفی کامل در اینجا طرفداری وجود نداره. با بسیار بی‌طرفی کامل ما می‌خوایم که پروسه را انجام بدیم. در اینجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین مرد و زن و بین قومیت‌های مختلف و بین مذاهب مختلفی در کمیسیون جای نداره.
برخی نیازهای ناظر انتخاباتی در مجموع از روند کلی انتخابات که تا اینجا رسیده است راضی به نظر نمی‌رسند. به باور این نیازهای ناظر انتخاباتی نظارت دقیق از پروسه صورت نگرفته است. حتی جلسات بررسی اسناد و مدارک کاندیدان معترض در کمیسیون شکایات انتخاباتی هم علنی نبوده، بر شفافیت آن شک و تردید می‌نماید. حبیب رحمان ننگ، رئیس اداره انتخابات آزاد و شفافیت انتخاباتی، در مورد چنین گفت: تا حد زیاد از پروسه نظارت دقیق صورت نگرفته است. شک و تردیدها هم از همین جا برمیخیزد که عدالت تامین شده باشد. با باور آقای ننگ، بحث بیشتر روی افراد مشخص و محدود صورت گرفته است و به همین ترتیب هم افراد مشخص و محدود از فهرست نهایی حذف شدند. یوسف رشید، رئیس اداره نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، توزیع شماره های خاص کاندیدان که امروز در یک جلسه علنی به شکل قرعه صورت گرفت، یک گام مثبت به سوی شفافیت خوانده استقبال کرد و گفت که در گذشته ها شماره های خاص و اختصاص محل خاص در ورق رای‌دهی در بدل پول صورت می گرفت و اکنون به صورت علنی به شکل قرعه انجام شده است. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که کار روی توزیع شماره های خاص برای کاندیدان ادامه دارد. تا عصر امروز کار توزیع شماره خاص 15 ولایت تکمیل شده است و قرار است تا وسط شب این روند توزیع شماره خاص برای کاندیدان تکمیل گردیده در وبسایت کمیسیون نشر گردد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
برخی از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه با اعتراض میگن که اونا قربانی دسیسه های سیاسی شدن. جزئیات بیشتر از نورالله شایان میشنویم.
شماره از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که دربارشان قضاوت نادرست و غیر عادلانه صورت گرفته است. فوزیه کوفی و شایسته باز ناصری، دو تن از نامزدان حذف شده، روز یک شنبه به رادیو زدی گفتند بدون هیچ سند نامهایشان از لیست حذف شده و به گفته آنان کمیسیون شکایات انتخاباتی در انجام اموراتش از ریاست جمهوری دستور گرفته و مستقلانه عمل نکرده است.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشند، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان، از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام تا اینا پیش بردن.
نه ما را خبر کرده بودن، نه ما را به استعلام خواهی ماندن و من هیچ نوع مشکل، هیچ نوع دوسیه، هیچ نوع دوسیه، هیچ نوع دبیر نداشتم. هر آنچه که شد قربانی توطئه سیاسی یک تعداد اشخاص افراد مغرض به داخل نظام، این تو یک مشکل برام پیدا شد.
اما ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که حکومت به استقلالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی احترام کامل دارد. این در حال است که کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی شکایات و اعتراضات مردم علیه برخی نامزدان احتمالی روز شنبه نام‌های 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد. مولوی ترخیل محمدی، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل، فوزیه کوفی، مریم کوفی، شایسته باز ناصری از چهره های معروفند که از این لیست حذف شدند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز به تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به دیده شک می نگرند و می گویند که دلایل واضح برای حذف شدن این نامزدان وجود نداشته است. یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان چنین گفت:
شفافیت در تصمیم گیریم ما شک داریم، چرا که ما در اونجا حضور نداشتیم و از حضور ما منعت شده. دومی که دلایل در قسمت حذف 35 نفر بسیار واضح روشن می شماره از نامزدان برای ما مراجعه کردن و گفتن که اصلا ما خبر نیستیم، حتی برای ما گفتن شده که شما رویتان در این مورد شکایت است.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی بر عادلانه و شفاف بودن پروسه حذف نامزدان تاکید ورزیده و هر گونه سفارش سیاسی را نیز رد می کند. علیرضا روحانی، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع ما اعتراض حق مردم می دانیم، حق همه کس می دانیم، به شمول کسایی که از این پروسه متضرر شدن یا به اسلام چیز شدن. ما از مداخله سیاسی را شدیداً تکذیب میکنیم. مداخله سیاسی صورت نگیرد. روندی که در کمیسیون اجرا شده عادلانه و شفاف بوده.
قرار است انتخابات ولسی جرگه سال 1397 در 28 ماه میزان برگزار شود. ناامنی از چالش بزرگ در برابر این پروسه گفته شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. رهبران پنج کشور جهان امروز یکشنبه در قزاقستان یک موافقتنامه کلیدی را در بخش تقسیمات حقوقی بحیره کسپین به امضا رساندند. یکی از تصامیم نهایی پنج کشور که شامل ایران و روسیه میشه، عدم دادن اجازه به کشورهای دیگر به داشتن پایگاه در این بحیره میباشه. لینا روزبی با جزئیات بیشتر.
رهبران پنج کشور جهان امروز یکشنبه در قزاقستان یک موافقتنامه کلیدی را که کنونسیون حقوقی دریای خزر خوانده شد به امضا رسانیدند که هدف این موافقتنامه توسعه ثروت ناشی از درآمد نفت و گاز و خاویار منطقه است. آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان انتظار می‌رود که روی موضع قانونی دریای خزر که از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق تحت منازعه قرار دارد به موافقه برسند. نشست میان رهبران این پنج کشور در شهر ساحلی اکتو و کاهش تنش در این منطقه نظامی منتهی خواهد شد. کرملین در واکنش به این نشست میگوید که این موافقتنامه اکثر ساحات این دریا را تحت استفاده مشترک قرار میدهد، ولی بستر زیر آب و منابع آن را در میان این کشورها تقسیم میکند. همچنان طبق این موافقتنامه به هیچ کشور دیگر اجازه داشتن مرکز نظامی در منطقه دریای خزر داده نمی شود. نشست امروز یکشنبه پنجمین در نوع خود از سال 2002 بدین سو می باشد که علاوه بر آن حدود 50 نشست کوچک دیگر نیز از زمان سقوط شوروی سابق روی موضوع دریای خزر دایر گردیده بود که هیچ کدام به نتیجه نرسید. رئیس جمهور قزاقستان به روز شنبه یک روز قبل از این نشست تاریخی از پروسه مدرنسازی بندر دریای خزر استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این عملیه با پروژه یک کمربند یک جاده کشور چین که ابتکار رئیس جمهور چین برای احیای جاده ابریشم است منتهی می‌گردد.
یکی از مهمترین ارکان انکشاف ظرفیت ترانسپورت و ترانزیت این کشور است. قزاقستان که نهمین کشور بزرگ جهان است وسعت زیادی دارد. به همین دلیل ترانسپورت هم برای ارتباط داخلی و هم برای تجارت با همسایه ها بسیار مهم است.
گسترش ظرفیت این دو بندر برای صنعت نفت خام قزاقستان نیز حائز اهمیت است و نظر بایوف تغییر در اقتصاد آن کشور را با دورسازی اقتصاد از تولیدات نفت یکی از ارجحیت‌های حکومت خود می‌خواند.
سرمایه گذاری در تهبانه‌های ترانسپورت اقتصاد ما را قابل رقابت می‌سازد. ما گزینه‌های تازه را برای راه‌های تجارتی پروژه راه ابریشم فراهم می‌کنیم. همکاری را گسترش می‌دهیم و باعث انکشاف تمام منطقه خیش می‌گردیم.
روسیه از این بخش موافقت‌نامه که به کشورهای دیگر اجازه داشتن پایگاه نظامی در دریای خزر داده نمی‌شود، به این دلیل استقبال کرد که روسیه می‌تواند کنترل نظامی خود را در آنجا حفظ کند. ایران یک بخش کوچکی از دریای خزر را تحت تسلط خود خواهد داشت و طبق این موافقت‌نامه ایران نیز با استفاده از قوانین واضح و تازه‌آن در تفحصات نفت و گاز با آذربایجان شامل خواهد شد.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. با ختمی گزارش، نشرات زنده رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و شما باز بخشی نشرات در روی همی امواج میتونین دنبال کنین. تسای ینگوین رئیس جمهور تایوان جهت گسترش روابط عازم پاراگوای و بلیز دو متحد باقی مانده دیپلماتیک خود شد و قول داد که هیچ قدرت قادر به نابودی موجودیت کشورش نخواهد بود. خبرگزاری ریوترز در مورد گزارش داره که برگردان دریور عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
سی ینگ ون رئیس جمهور تایوان در حالی که یک شنبه عازم ایالات متحده و دو متحد دیپلماتیک باقی مانده این کشور میگردید، تعهد کرد که هیچ کسی نمیتواند موجودیت تایوان را معدوم کند. او در حال چنین قولی را اظهار میکند که چین با فشار میخواهد تا موجودیت تایوان را به سطح بین‌المللی نابود کند. رئیس جمهور تایوان که قبل از پرواز به سوی لس آنجلس، جایی که می خواهد یک شب را در آن سپری کند و بعداً به کشورهای بلیز و پاراگوئه برود، لهجه مدافعانه را به خود گرفته گفت:
من حیث رئیس جمهور این مسئولیت من است تا تایوان را رهبری کرده و بیرون از کشورم بروم و فضای دیپلماتیک را توسعه بخشم. با رفتن به بیرون تمام جهانیان تایوان را خواهند دید. آنها نه تنها تایوان را خواهند دید، بلکه پافشاری آن را برای دموکراسی و آزادی نیز مشاهده خواهند کرد.
چن چو منشی عمومی دفتر ریاست جمهوری تایوان که رئیس جمهور را تا لس آنجلس همراهی می کند، می خواهد در ایالات متحده باقی بماند و با مقامات ایالت کالیفرنیا و تایوانی های مقیم این شهر و شهر اوستن و سایر شهرها دیدارهای داشته باشد. رئیس جمهور تایوان قبل از این که عازم ایالات متحده شود گفت:
منشی عمومی چنچو نیز با من یک جا عازم خواهد شد و ما با دوستان دیرینه در وقت ترانزیت در ایالات متحده ملاقات خواهیم داشت. وقتی عازم پاراگوئه شوم، منشی عمومی در ایالات متحده باقی خواهد ماند تا او از سکتورهای مختلف در ایالات متحده به خاطر حمایتشان از تایوان اظهار امتنان کند. او از امریکاییان تایوانی که در بخش سرمایه گذاری بین‌المللی در تایوان کوشیدند به طور خاص تشکری خواهد کرد. این کار برای پیشرفت اقتصاد تایوان خیلی مفید می باشد.
رئیس جمهور تایوان در دوران اقامتش در امریکا می خواهد با اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز صحبت کند. این مطلب را کسانی که از پلانهای رئیس جمهور اطلاع داشتند بیان کردند. او همچنین می خواهد با نمایندگان شرکتهای بزرگ ملاقات کند تا اگر بتواند امریکا را برای سرمایه گذاری ها و تدارکات در جزیره تایوان ترغیب کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 5 آغاز و تا ساعت 7 صبح دوام داره و باز هم در خدمت خواهیم بود، شب خوش برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو